دو تا امر داریم. یک سل مع التیمم، سل متیممن فا این اسیت فتوضا. فرع چهارم، فرض کنید که فرع چهارم زنیست میخواد روزه مستحبی بگیرد، ایام بیز است میخواد روزه مستحبی بگیرد، از این طرف روزه زن مخالف با حقوق مرد، مرد در اون روزها میخواد لذت جنسی ببرد، آیا روزه این زن صحیح است یا نه؟ این از قبیل امرین متزاحمه. اهم حق الزوجه است، زن لازم است که خودش را متمکن کند از زوج، امر اهم اطاعت زوجه، امر مهم روزه است. اگر بگیم در اینجا ترتب باطله، اصلا مهم امر نداره، روزه ایام بیز نسبت به این زن امر نداره، باطله. اما اگر قائل به ترتب بشیم، دو امره: اطیعی للزوج در درجه اول، فا این اسیتی فا سوم. فرع پنجم، فرض کنید انسانی در حوض غرق میشه، من هم در حال نمازم، اگر نماز را ادامه دهم بچه غرق خواهد شد، من دو امر دارم: یک انقذ الطفل و سلی، ولی متزاحمم. حالا اگر من بی اعتنایی کردم رفتم سراغ نماز یا ادامه نماز، آیا این نماز صحیح هست یا نه؟ اگر بگیم ترتب باطله، من فقط یه دونه امر دارم: انقذ الغریق، اما نسبت به صلات امر ندارم. آیا آخوند گفت در اینجا امر به مهم از بیخ قیچی می شود، استیصال؟ اما اگر قائل به ترتب بشیم، نه، دو تا امر داریم: انقذ الغریق، دنبالشو بگو، فا این اسیت فا سلی. فرع ششم، من در حال نمازم، مردی وارد خانه شد سلام کرد، سلام جوابش فوریه، من جواب ندادم، ادامه دادم نماز را. اگر بگیم ترتب باطله، من فقط یک امر دارم، اون کدام؟ رد جواب السلام، یا ایها الذین آمنوا اذا حجتم بتحیه فحجوا باحسن منها او ردوها، یک امر. اما اگر قائل به ترتب بشیم، دو امر دارم: اول رد جواب السلام، فان اسیت فسلی. آیا آخوند که میگد یه امر بیشتر نداریم، اهم مهم را از بیخ قیچی میکند، باید بگد این نماز باطل. اللهم راهای دیگر بریم. راهای دیگر کدوم بود آقای اینکی؟ دو تا راه. یک دوباره باز کن، یک از طریق ملاک، مگر اینکه بگد ملاک داره، یا راه سوم که بگد، بگد فرد امر ندارد، طبیعت امر داره. فرع هفتم، آفتاب گرفته بود و ماه گرفته بود و من گفتم حالا که این طول میکشه، رفتم سراغ نماز، یک مرتبه من گفتن اگر نماز را بخواهی به آخر برسانی، ماه باز میشود، آفتاب باز میشه. خیال میکردم که آفتاب ادامه داره، شروع کردم به نماز، بعدن فهمیدم اشتباه کرده. اگر قائل به ترتب نباشیم، باید نمازم را قطع کنم، صلات آیات بخوانم، صلات یومیه را قطع کنم، صلات آیات بخوانم. و اما اگر قائل به ترتب شدیم، نماز ما صحیحه. چرا؟ من دو تا امر دارم، سل صلات الآیات فإن عصیت فصل الصلوات الیومیه. این هم فرع هفتم. فرع هشتم، فرض کنید انسانی هست در ماه رمضان مستطیع، قافله هم در رمضان حرکت میکنه، مثل حالا نیست که هواپیما باشد و چند روزی قبل از موقع حجاج را برسونه. سابقا چند ماه قبل حرکت میکردن، حالا ماه رمضان است، من هم مستطیعم، قافله هم حرکت کرده، عرض کنم صوم برای من حرامه. چرا؟ چون اگر روزه بگیرم حج که اهمه از دست میره. اگر بگیم ترتب باطله، من اگر نروم حج روزه من هم باطله. چرا؟ روزه من امر نداره. آیا آخوند بگفت در متزاحمین مهم را باید چه کرد؟ سر برید، قیچی کرد. اما اگر قائل به ترتب بشیم، نه، ایها الحاج حج سافر فإن عصیت فصوم و من شهد منکم الشهر فلیصمه. نهم، اذا صام الصوم صحت المزاج. هستند جوانان مقدس یا انسانهای مقدس، پزشک میگه بابا اگر شما بیماری قند دارید یا بیماری فرض کنید قلب، روزه براتون ضرر دارد و حرامه، روزه نگیر. ولی کسانی هستند که مقدسن میرن روزه میگیرن. اگر بگیم ترتب باطله، من یک امر دارم، اون حفظ صحه است دیگه، اما نسبت به صوم امر ندارم، چون آیا آخون یه قیچی میگرد از بیخ امر دوم را قیچی میکنه. اما اگر قائل به ترتب باشه، من دو امر دارم، یک اولا حفظ صحت کن و این عصیت البته فصوم. آخرین فرعی که بگم، 10 من انتخاب کردم و الا فرع فراوانه. اذا کان معتکفن، زنی هست خود سر رفته اعتکاف، شوهرم از این طرف لق میزند که من راضی نیستم. خب اگر بگیم ما یک امری داریم، اون اطاعت زوج، این اعتکاف باطله. اعتکاف این زن امر نداره، چون آیا آخون قیچی گرفته امر مهم را از بیخ قیچی میکنه. اما قائلین به ترتب میگن آقا جان، به مقدار ضرورت باید شما قیچی کنی، نه از بیخ. به مقدار ضرورت این است که دومی را مقید به اسیان کنی. بگید ایتها المرأه اطیعی زوجک فإن عصیتی فاعتکفی. بنابراین این 10 فر و غالبا هم در عروة الوثقی فروع هست و فروع دیگر، ای کاش اصول ما از این حالت خشکی در می آمد. هر مسئله اصولی که می خواندیم، چند فرعی هم برای آن مترکب می کردیم، ذهن ما نسبت به استنباط آباده تر می شود. بنابراین ام بفرم باشه، هم دلیل بر مهم بودنه دیگه. امر استحبابی، اعتکاف امر مستحب بیست مهم، اما اطاعت زوج واجب. این اشکال شما موضوع را روشن کردی، اعتکاف مستحب بست و مهم، اطاعت زوج امر واجب. بله، تزاحمش هم چرا، تزاحم که دارم، ولی باید مقدم کنیم دیگه، اهم را مقدم کنیم. آخوند میگه هیچ وقت واجب با مستحب در یه جا قرار نمیگیره، قهرن باید دومی را قیچی کنیم. ما میگیم نه، دومی را قیچی نکن، دومی را مقید به عصیان امر اهم کن. کم مر کلام فی الثمرات. دو مطلب باقی ماند، یکی بیان مرحوم آقای نائری اعلی الله مقامه، هم در اجود التقریرات هست، هم در فوائد الاصول شیخ محمد علی کاظمی هست رحمت الله علیه، و هم در تهذیب الاصول هست بیان مرحوم محقق نائری و اشکالاتی که دارد. این را بر عهده خود شما گذاردیم که از روی این کتاب ها مباحثه کنیم. بیان موند بیان حضرت امام. بیان حضرت امام راجع به ترتب نیست، فوق ترتبه. یعنی ایشون نه تنها ترتب را تجویز میکند، فوق ترتب را هم تجویز میکند، که در حقیقت میگد نیازی به ترتب ما نداریم. فرمایش ایشان 6 مقدمه دارد، باید این مقدمه ها را آرام آرام بگیم، بعد ببینیم نظر ایشان چیه. المقدمه الاولا، مقدمه اولا مقدمه است که همگان قائلن که اوامر رفته از روی طبایع، اوامر روی افراد نرفته است. تعلق الاوامر و النواهی به طبایع و عدم تعلقها بالافراد. سوال میکنه مراد از افراد چیه؟ یعنی نمازهای خارجی؟ این مسئله که کرارن آقایون خونده ای در قوانین هست، در فصول هست، در کفایه هست، تعلق الاوامر به تعلق الاوامر به تبایع و عدم تعلقها بالافراد. مراد از افراد یعنی نمازهایی که الان در مسجد اعظم یا حرم میخونیم، مراد اینه؟ نه، احدی نگفته است که اوامر رفته روی افراد خارجیه. چرا؟ اگر اوامر رفته روی افراد خارجیه یک تحصیل حاصله، فرد وقتی که موجود شد دیگه امر کردن به اون لغوه. پس مراد از افراد این نیست، مراد از افراد چیز دیگری است. بنابراین یه مسئله را باید از ذهنمون دور کنیم که مراد از افراد الافراد الخارجیت للصلاة کالصلاة فی المسجد والبیت، این نمازهایی که با چشممون میبینیم. احدی از علما نگفته است که امر روی افراد خارجی میره. چرا؟ اگر افراد خارجی نیست که امر تعلق نمیگیره، چون متعلق بخواد. اگر هست تحصیل حاصل. بنابراین این احتمالی که در ذهن اکثر هست اشتباهه. احدی از علماء محقق نگفته است که امر میرود روی افراد خارجی. اگر افراد خارجی متعلق امره، اگر محقق نشده، پس متعلقی نیست که امر تعلق بگیره، و اگر محقق شده است اینکه تحصیل حاصل. پس مراد چیه؟ مراد این است که یک تبایع لیسیده داریم، یک تبایع مخصصه داریم. یه موقع میگیم صلات، این طبیعت لیسیده از همه قیده. یه موقع نه، این طبیعت یک مصنفات و مشخصاتی دارد. صلات در مسجد، صلات در بیت، صلات در صحرا. آقایان معتقدن اوامر رفته از روی طبایع لیسیده از همه قیود. لیسیده فارسی ها، یعنی مجرد از همه غیور، هیچ قیدی ندارد. نماز واجبه، نه بیت واجبه، صلات در بیت کلی، نه صلات در مسجد، نه صلات در صحرا و نه صلات در بیدا، هیچ کدام از اینها متعلق امر نیست. و این شیطا قلتم، یک تبایع داریم، یک تبایع مصنفه و مشخصه داریم. طبیعت در دنیا پیدا نمی شود مگر مصنفات و مشخصاتی دارد. انسان تنها در خارج محقق نمیشه. انسان یا باید ابیض باشه، یا باید اسود باشه، یا باید متعلق به این قاره باشد یا قاره دیگر، یا طویل باشد یا قصیر. اینا را میگن المصنفات و المشخصات. متعلق اوامر ذات و تبایع است، ولو طبیعت در خارج بگو دنبالش، ولو طبیعت در خارج جدا از مصنفات و مشخصات نیست، ولی جدا نبودن دلیل بر این نیست که امر بر اونها هم متعلقه. بله، طبیعت بدون مصنف و بدون مشخص نمیشه. جدا نبودن دلیل بر تعلق امر بر مصنفات و مشخصات نیست. این بیان اول، مقدمه اول. مقدمه دومی که دارن معنی اطلاق. این مقدمه دوم که ایشون دارن با مرحوم بروجردی شریکن. اطلاق یعنی چه؟ اعتق رقبتن. استادان با سابقا بگفتن اعتق رقبتن، ای سواء اکانت مؤمنتن ام کافرتن، سواء اکانت عادلتن ام فاسقتن، سواء 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 میارن. اینها میگن معنی اطلاق این نیست. اطلاق این است که طبیعت تمام الموضوع الحکم، کون طبیعت تمام الموضوع الحکم. اعتق رقبتن یعنی رقبه تمام الموضوع، اما قیود دیگر نه تمام الموضوع و نه جزء الموضوع. سابقا من یه تعبیری داشتم، میگفتم ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع. اونی که تحت دائره طلبه امر روش سوار میشه اون تمام الموضوع است. دیگه سواء اون غلطه که در واقع بگیم سواء اون اکانت مؤمنتن، این قیده، او کافرتن قیده، سواء اون اکانت مؤمن عادلتن او فاسقتن، اینا نیست. و این شیطه فعبر به عبارت سالسه، و این شیطه فعبر به عبارت سالسه. چرا سالسه گفتم؟ چون تا حال دو عبارت گفتیم. یک، بیان اول طبیعت تمام الموضوع. بیان دوم ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع. سوم، و ان شئت قلت، و این شیطا قلت، خاطرم رفت تعبیر سوم، و این شیطا قلت تمام الموضوع، و شیطا قلت، و این شیطا قلت ان الاطلاق رفض القيود. ان الاطلاق رفض القيود، رفض یعنی ترک، رفض یرفضو رفضن. ان الاطلاق رفض القيود لل جمع بين القيود. ان الاطلاق رفض القيود لل جمع بين القيود. اطلاق قیدها را ترک کردن، نه اینکه همه قیود را جمع کنیم. چطور جمع میکردیم؟ گفتیم سواء اکان مؤمنا ام کان فاسقا، کافرا اکان عادلا او فاسقا. نه، الاطلاق رفض القیود لن جمع بین القیود. اگر این عبارت ها را دقت کنی ان شاء الله اگر عمر باقی مون به مطلق مقید رسیدیم، در اونجا مطلق را چنین معنا خواهیم کرد، نه لا به شرط قسمی که آقایان گفتن که اطلاق قید باشه. اونجا خواهیم گفت المطلق رفض القیود در جمع بین القیود. البته حضرت امام از این مقدمه ها نتیجه خواهد گرفت. خیال نکنیم که این مقدمه ها به درد ما نمیخوره. تا اینجا چند مقدمه عرض کردیم خدمتتون؟ المقدمه الاولا تعلق الحکم بالتبایع لا بالمصنفات والمشخصات کلیه، حتی کلی. نماز واجبه، بیت جزء وجوب نیست، مسجد جزء وجوب نیست، بیدا و صحرا جزء وجوب نیست. دوم، اطلاق را سه جور تعبیر کردیم. اول، طبیعت تمام موضوعه. دوم، ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع. سوم که دقیق تره و عبارت امامم همینه، الاطلاق رفض القیود لن جمع بین القیود، سواءن 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 غلط. و اما مقدمه سوم، المقدمه الثالثه. مقدمه سوم کدومه؟ اون این است که در واقع این مقدمه سوم در مقصد ایشون خیلی مؤثره. فرق است بین خطابات شخصی و بین خطابات قانونی. این ابتکار از ایشون این مقدمه سوم، و الا مقدمه اول و مقدمه دوم خب مرحوم آقای بروجلی هم میگفت. این سومی از افکار مخصوص خود ایشانه. فرق است بین خطابات شخصی و خطابات قانونی. خطاب شخصی، من میخوام سر کلاس خطاب کنم، خطابات شخصی میگم جناب فلان این مسئله را حل کن، شما هم این انشاء را بنویس، شما هم اونا پاک نویس کن. در خطابات شخصی هر فردی برای خودش خطاب داره. اما در خطابات قانونی یا ایها الناس، افراد تک تک خطاب ندارن. خطاب روی عنوان یا ایها الناس اقیم الصلاة، خطاب روی عنوانه. یک خطاب است فقط روی عنوان، اما همین خطاب واحد روی عنوان، دقت کنید، همین خطاب واحد روی عنوان، همین خطاب واحد روی عنوان حجت علی الجمیع، بر همه حجته. دیگه لازم نیست که شارع، پیغمبر، جبرئیل، امام دیگر انت یا زرار سلی، انت یا محمد ابن مسلم سلی، انت یا ابن ابی عمر سم، نه. یک خطاب میکند روی عنوان، یا ایها الناس، خطاب بر روی عنوان، همین خطاب واحد روی عنوان حجت علی الجمیع. میفرماید تمام خطابات قانونی بشر هم از این قبیله. فرض کنید که در مجلس شورای اسلامی گفتن 18 ساله و 19 ساله باید سربازی برود. دیگه رئیس مجلس یا نمایندگان تک تک افراد مملکت را خطاب نمی کنند. می نویسن هر 20 ساله اگر کفیل و محصل و بیمار نباشد باید به سربازی برود. میارن اطلاعات کیهان چاپ میکنه یا به در دیوار میزنن، همین خطاب واحد بگو دنبالش، همین خطاب واحد حجتون علی الکل. دیگه لازم نیست که به این 20 ساله خطاب، به اون 20 ساله خطاب، به اون 20 ساله خطاب. فاین قوت، این قوت را میگم، منتظرم جواب از شما. فاین قوت، ولو این خطاب واحده روی عنوانه، اما ینحلو الى خطابات حسب تعداد المکلفین، به اندازه مکلفین، هر چه مکلف هست ینحل الیه. بنابراین فرماشیشون میشود غیر صحیح دیگه. ایشون معترض است که یک خطاب بیشتر نیست، یک اراده بیشتر نیست، ارادات خطابات نداریم. البته خدا که ما نمیدونیم چه خبره، در قوانین بشری خطابات نیست، ارادات نیست، یک خطاب از روی عنوان و هو حجتون علی الجمیع. مستشکل میگد فاین قول، حضرت ولو یک خطاب از روی عنوان، یک اراده از روی عنوان، اما این مانند انبان ملا قطبه. انبان ملا قطب همه چیز توش بوده، این از قبیل انبان ملا قطبه. ینحل خطاب واحد الى خطابات، یه میلیارد مسلمان که داریم یک میلیارد خطاب داریم، یک میلیارد مسلمان داریم یک میلیارد اراده داریم. این قلت قلت میگه جایی که خطاب واحد کافیه حجت علی الکل، که نیازی به انحلال نیست، انحلال صحیح نیست. من عرض کنم اجبار نداریم که قائل به انحلال باشیم، ارادات باشیم، کما این که در اصول مغز ما را با این پر کردن، میگن هر مکلف برا خودش خطابی دارد، اراده ای دارد. میگن این حرف ها صحیح نیست، فقط خدا یک خطاب، یک اراده روی عنوان، و هر کس چشمش بر این عنوان بیفتد حجت بر او تمامه. این که معروف است که خطاب واحد ینحل الى خطابات، اراده واحده تنحل الى ارادات، هازا لیس به صحیح. چرا؟ لأنه تکلف، این تکلفه. چرا؟ جایی که یک اراده و یک خطاب کافی باشد که دائی نداریم بریم سراغ خطابات، سراغ ارادات. یک اراده کافیه، یک خطاب کافیه. جایی که برای ما اسهل کافیه چرا بریم دنبال اشد؟ مثلا چه میگن؟ سری که درد نمی کنه دستمال بستن معنی نداره. بعد شاهد میگارد میفرمگد اگر کسی بگد النارو باردتون، این یه دروغ گفته یا میلیاردها دروغ. اگر قائل به انحلال باشیم باید بگیم این آدم میلیاردها دروغ گفته، گفته النارو باردتون، و حال اینکه یک دروغ بیشتر نگفته. و این دلیل بر این است که اینجور قضایای خبریه و هاکزا انشائیه، البته بحث ما در انشائه، هیچ کدام از اینها لا تنحل الى خطابات و الى ارادات، بلکه خطاب واحد و اراده واحد برای همه کافی. فرض کنید که یه فرمانده لشکری هست، یک لشکر هزار نفری هم در اختیار، همه نشستن، میگن سربازان برپا. این کلمه برپا یه خطابیست، خطاب بر همه این لشکر، همه چه میشن؟ آقا پا میشن. هیچ کس نمیگد که این برپا تنحل الى هزار برپا. یک برپا بر این آقای عراقی گفته، یک برپا برای این آقای نسوری گفته، یک برپا هم برای اهوازی، یه دونه برپا گفته، اما همین برپا برای همه چی آقا حجت. البته ایشان از این بیان نتیجه بیشتری خواهد گرفت. تا اینجا چند مقدمه گفتیم؟ سه تا. امر روی طبیعت یک، معنی الاطلاق سه، الفرق بین الخطابات شخصیه و الخطابات القانونیه. فردا ببینیم بقیه مقدمات چیست انشاءالله.